الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان في أيديكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إلهي سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست، دلم پر شعله گردان سینه پر دود، زبانم کن به گفتن آتش آلود، کرامت کن درونی درد پرور، دلی دروی درون درد و برون درد، به سوزی ده کلامم را روایی کدن گرمی کند آتش گدایی، دلم را داغ عشقی بر جبین نه، زبانم را بیانی آتشین ده، سخن که سوز دل تابی ندارد چکت گر آب دو آبی ندارد، دلی افسرده دارم سخت بی نور، چراغی زو بقاید روشنی دور، بده گرمی دل افسرده ام را، فروزان کن چراغ مردم را، ندارد راه فکرم روشنایی، ز لطفت پرتوی دارم گدایی، اگر لطف تو نود پرتو انداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز. با عرض سلام و تبریک عید هفتگی مسلمانان، روز مبارک جمعه، جزء ماهای مبارک حج، ماه ذی‌القعده، تبریک عرض می کنم خدمت تمام نمازگزاران عزیز، افرادی که صدای بنده رو می شنوند. بحث امروز ما بحث اساسی جامعه، شالوده وجودی یک تمدن، ابتدای شروع آرامش جامعه، سنگ بنای درست شدن فرهنگ عمومی، راهگشای آرامش معنوی یعنی خانواده هست. اگر خانواده درست شد، خانواده به سمت و سوی رفت، طوری هدایت شد، طوری جامعه رو راهنمایی کرد، جامعه درست می شود. تمام جامعه ما گرفته شده از خانواده. اگر خانواده اون اصول زرین اسلام رو، اصول زیبای شریعت رو در بین خود اجرا بکنن، زن خانواده که به عنوان همسر هست، یک نمود او به عنوان مادر هست و از یک نگاه خواهر مسلمانی هست، و اون شوهر خانواده، قوام خانواده، مرد خانه، اگر ساز و کار درستی داشت، معیار خود رو، الگو و نمونه خود رو، زندگی زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داد. اگر این فرزندان در این طور محیط زیبایی، محیط بدور از قفلت، محیط بدور از هنجار شکنی، محیط آرام، محیط با اخلاق نبوی رشد و تبلور یافتند، امید است جامعه ما درست بشود، امید است آرزوهای دیرینه ما محقق بشود. اما اگر زن و مرد همدیگر رو تحمل نکنند، زن و مرد بر طبل منیت بکوبند و اون من اونها ما نشود، من زندگی قبل از ازدواج تبدیل به ما نشود، خودگذشتگی در وجود آنها نیاید، فکر اونها تغییر نکند، نگاه اونها درست نشود و زندگی رو از دریچه دیگری نبینن، شکست بزرگی اولا برای اون خانواده وجود می آید. فرزندان اون خانواده دچار سستی عقیده، رفتار و کردار می شوند، دوگانگی، وحشت، نفاق در وجود آنها ریشه می کند و ساختار جامعه از همدیگر می شکند. به همین خاطر مهمترین چیزی که باید همه ما توجه داشته باشیم، همه ما کوشش بکنیم اون رو بسازیم، اون رو تقویت بکنیم، اون رو حمایت بکنیم، خانواده هست. چه خانواده خود ما باشد، چه خانواده فرزندان ما باشد، چه خانواده برادر و خواهر من و شما باشد، یا ما فرد خانواده هستیم یا مددگار یک خانواده دیگر یا همسایه یک خانواده دیگر، در هر صورت بار مسئولیت برای تک تک من و شماست. اگر جزء خانواده هستیم باید حقوق متقابل این اعضای خانواده رو بدانیم و پایبندی داشته باشیم برای اجرای حقوق دیگران، برای زیر پا گذاشتن حقوق فردی خودمان، برای پایمال کردن اون من، و تنومند کندر اون ما، و اگر خدای نکرده در اطراف ما در خانواده دچار بحران هویتی شدن، هنجار شکنی شروع شد، اختلافی آمد، من و شما مدیریت بکنیم اون اختلاف رو، اختلاف رو حل و فصل بکنیم، اختلاف رو شعله‌ور نکنیم، حمایت بیجا از طرفی نکنیم، زیر گوش این عروس یا داماد وز نکنیم، صحبت‌های اضافی نکنیم، اونها را با یک دیگر و از یک دیگر دور نکنیم، رفتاری از ما بروز ندهد که خدای نکرده باعث شکستن، باعث جدایی، باعث اختلاف بیشتر این خانواده ها بشود. حقوق زن و شوهر گاهی باید بار بار بیان بشود، بار بار اینها رو تذکر بدهیم تا این خانواده ها، این آشیانی هایی که شروع کردن برای زندگی، بتوانند اختلاف خود رو مدیریت بکنند. نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیشترین بار رو، بیشترین صحبت رو با آقایون دارند. گاهی ممکن است آقایان ناراحت بشوند، چرا اینقدر حقوق خانم ها بیان می شود، چرا اینقدر به خواهران بها داده می شود، حالان که زن هم حقوقی دارد، مردم حقوقی دارد، ولی شریعت مرد رو به عنوان قوام، پایه و اساس خانواده معرفی کرده. کسی که عقلانیت او بالاست باید خانه رو مدیریت بکند، باید اون احساس در او پیدا بشود که من به عنوان مدیر خانه باید کنترل بر خانواده داشته باشم، نگذارم خانواده من دچار بحران بشود. اگر مرد مدیریت درستی انجام بدهد، انشاءالله اون خانواده، اون خانم، اون فرزندان خود به خود اصلاح می شوند. اما اگر ساز مخالف از طرف آقا باشد، آقا دنبال اصلاح خود نباشد، دنبال ادای حقوق خانمش نباشد، حقوق فرزندان رو توجه نداشته باشد، ظاهراً راه اصلاحی ممکن است برای خانواده پیدا نشود. حقوق زن رو شریعت مطهر اسلام بار بار بیان نموده. اگر قرآن رو ورق بزنیم، نگاهی بیندازیم، در جاهای مختلفی از قرآن ذات ذوالجلال به باریکی های خانواده و مسائل خانواده اشاره نموده. حتی در بحث مسائل دینی، اصول فقه، اگر نگاهی به کتاب های فقهی بیندازیم و اون رو به چهار قسمت تقسیم بکنیم، بحث عبادی یک چهارمون رو در بر میگیرد. سه قسمت مسائل فقهی برمیگردد به حقوق الناس، حقوق العباد، در معاملات، معاشرت، اخلاق و رفتار که مهمترین اون بحث خانواده هست. در قرآن نزدیک به 73 مرتبه در بحث نماز الله جل جلاله دستور به نماز دادن، اما کلی نماز رو برپا بدارید، نماز بخوانید، در هیچ جا بیان نشده که اینها این مسائل مفسدات نماز هستند، اینها واجبات نماز هستند، اینها سنن نماز هستند. به مسائل جزئیات قرآن نپرداخته، اینها رو واگذار به پیامبر صلی الله علیه و سلم نموده که پیامبر اینها رو برای مسلمانان تشریح بکنن. در بحث زکات به همین اندازه ما آیات داریم، اما به صورت کلی بیان می شود که زکات رو پرداخت بکنید، اگر زکات رو پرداخت نکنید اینطور وعیدی هست، اما چند اندازه مال داشته باشیم تا باید زکات پرداخت بکنیم، چطور پرداخت بکنیم، این مسائل جزئی رو واگذار به صاحب شریعت نموده، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم واگذار نموده. اما در بحث خانواده به مسائل ریز خانواده پرداخته، مسائل رفتاری، مسائل زندگی. در آیه که در اول عرائضم تلاوت کردم داره تشویق میکنه امت رو، و عاشروهن بالمعروف، ای بندگان من با خانمهای خود معاشرت با معروف داشته باشید، معاشرت رفتار شما با اینها خوب باشد، توجه بکنید به ظرافت‌های خانم‌ها، ممکن است کمبودی باشد در وجودها، اونها رو تحمل بکنید. حتی مفسرین بیان نمودند که در قرآن واجی معروف 38 مرتبه بیان شده، 38 مرتبه ذات ذوالجلال لفظ معروف رو به کار بردن در کل قرآن، و نصف این موارد 19 مورد در موضوع معاشرت مردان با زنان در محیط خانواده بیان شده. اینقدر این موضوع مهم است، اینقدر از نگاه شریعت استحکام خانواده، رابطه زن و شوهر مهم است که از 38 مرتبه به کار بردن لفظ معروف نصف اون رو واگذار کرده به رفتار مرد با خانمش در خانه، به اون اخلاق مرد، روش مدیریت مرد در بحث خانواده و حقوق همسرش. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، یا در جای دیگر می فرمایند که فامساكم بمعروف، بازم در بحث رفتاری مرد با خانم هست، فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف، یا در جای دیگر ذات ذوالجلال می فرمایند که وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، یا ارشاد می فرمان فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف ان تقولوا قولا معروفا، و به همین ترتیب متاع بالمعروف وعاشروهن بالمعروف وآتوهن اجورهن بالمعروف، در جای دیگر ارشاد می فرماید ذات ذوالجلال فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واعتمروا بینکم بمعروف. همه اینها اشاره داره که آقا مواظب باش، آقا توجه کن، این خانم و همسری که الله جل جلاله با دو کلمه این رو بر تو حلال نموده، رفتار خود رو با این درست بکن. امر به آقا هست به عنوان قوام و بزرگ خانواده این که توجه به حقوق خانم داشته باشد و معروف رو بیان نمودن که مطابق با اون عرف شرعی و عاشروهن بالمعروف با رفتار نیکو با روشی که عرف اسلامی است با زن رفتار بکن. علامه ابن کثیر می فرمایند که از مصادیق معروف این است که خوش زبانی با همسر داشته باشد مرد، زبان خود رو، اخلاق و رفتار خود رو درست بکند، طوری با همسر گفتگو بکند، طوری زبان خود رو با همسر و کسی که همراه زندگی او است باز بکند که باعث کدورت نشود. نبی کریم صلی الله علیه و سلم با اون همه گرفتاری، با اون مدیریت کلان، با اون قضاوات مختلفی که داشتن، ازواج مطهرات هنگامی که پیامبر وفات کردن 9 همسر داشتن. خب اینها نمیتوانیم بگویم فرشته‌ای بودن که از آسمان آمده بودن، نه، زنان بودن از همون معاشره، از همون جامعه، و گاهی همونطور که بین حووها اختلافات جزئی میاد در بین اینها میامد، گاهی ممکن بود که همون مسائل اختلاف زناشویی در بین خانواده پیامبر هم باشد. اما ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می فرمایند که هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه تشریف می آوردند تبسم داشتند، خندرو بودند، با خانم ها شوخی می کردند، با همسرانشون مزاح می فرمودند، دل همسر خود رو شاد نگه می داشتن، اون درگیری بیرون رو در خانه نمی آوردن، اختلاف رو به نحو احسن مدیریت می کردن، هیچ وقت دست خود رو بر همسر خود بلند نکردن، و این رفتار رفتار نبوی هست. اگر ما می خواهیم که زندگی ما مبارک باشد، باید نگاه بکنیم به زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. حضرت مفتی تقی عثمانی می نویسند که استاد ما حضرت مولانا دکتر عبدالحی عارفی رحمت الله تعالی علیه که یک فردی بودند به اصطلاح ما بجا رسیده، خلیفه حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی طهانوی بودن، اهل دل بودن، در کنار تخصص دنیایی که داشتن دکتر بودن، متخصص قلب بودن، اهل الله بودن، مجالسی برگزار میکردن برای اصلاح دیگران. ایشان بیان میکنن که الحمدلله به طور تحدیث به نعمت میگویم که 55 سال است که ازدواج نمودم و در این 55 سالی که از ازدواج من میگذرد تا به حال من با همسر خود با کلام سختی، با کلام سنگینی روبرو نشدم. لب و لهجه خود رو در گفتگوی با همسر خود تغییر ندادم. کوشش کردم که در این 55 سالی که با همسر خود بودم و زندگی داشتم به او کلامی سنگین نگویم، دل اون رو نرنجانم. حتی تا به حال من به همسر خود نگفتم که یک لیوان آب برای من بیاور. من خود رو خادم تصور کردم. من در این دنیا به اون افرادی که با من ارتباط دارن، تعلق دارن، چه همسر من، چه فرزند من، چه شاگرد من، چه مرید من، من خود رو به خود قبولاندم که من خادم اینها هستم و برای بنده مقام خدمت بزرگترین درجه است که انسان خود رو خادم بداند. فرمودن از زمانی که من این احساس رو در درون خود پیدا کردم که ای عبدالحی تو خادم اینها هستی، خادم همسر خود، خادم فرزند خود، خادم شاگرد خود، خادم مرید خود، خب خادم حق ندارد به کسی دستور بده. تا به حال به همسر خود دستور ندادم لیوان آبی برای من بیاور. و همسر حضرت دکتر عبدالله عارفی می فرمودن که بله، تا به حال اینطور درخواستی از من ننمودن، اما بنده افتخار خدمت اینها رو داشتم. خودم این رو سعادت برای خود می دانستم که بتوانم خدمت دکتر عبدالحی رو بکنم. حضرت مفتی تقی در ادامه می نویسن که نگاه بکنید به این اتباع سنت. مردم دنبال سنت هستن، نگاه میکنن، در ظاهر سنت رو گاهی رعایت میکنن، اما آیا سنت واقعی که عمل در عمل اون رو پیاده کردن باشد، آیا ما داریم این سنت رو؟ آیا در خانواده ما، در خانواده من، هر کدوم از من و شما فکر بکنیم، آیا به این درجه تکامل رسیدیم؟ آیا رفتار ما با خانواده ما به این گونه هست یا نه؟ برای ساختن خانواده باید خود ما درست بشویم، باید منیت رو کنار بگذاریم، باید توجه به اون ما داشته باشیم. بعد از این که صیغه ازدواج خوانده شد، زن و مرد به هم دیگر حلال شدن، منیت از بین باید برود. اگر زن بگوید من، مرد بگوید من، این اختلاف وجود می آید. من باید برود زیر پا و ما علم بشود، باید به اون ما توجه بشود. گاهی ممکن است من به یک چیزی تا به حال علاقه داشتم، الان که ما شدیم باید خودگذشتگی بکنم، نگاه بکنم که این مجموعی خانواده چی رو میخواهند، این رو مد نظر قرار بدم و به این عمل بکنم. یک نفر به خدمت حضرت دکتر عبدالحی عارفی رسید و گفت حضرت، من الحمدلله به درجه احسان رسیدم. درجه احسان یک مقوله هست برگرفته شده از حدیث مشهور حضرت جبرئیل، که حضرت جبرئیل به خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم به شکل یک انسانی حاضر شدند. صحابه کرام هم تشریف داشتند. چند سوالی از پیامبر نمودند. یکی از سوالها این بود که مل احسان، اون درجه احسان، درجه فوق قبولیت و رسیدن به خدا کجاست؟ پیامبر فرمودند ان تعبد الله کانک تراه، اینکه طوری خدا رو پرستش بکنی، طوری خدا رو بندگی بکنی گویا خدا رو داری مشاهده میکنی. یک کارگری وقتی دارد کار میکند، اون سرکارگر و صاحب کار اگر در کنار باشد، این کارگر کوشش میکند دقت بیشتری در کار به خرج بدهد. اگر ما با این تصور عبادت بکنیم که گویا داریم خدا رو مشاهده میکنیم، خدا در جلوی ما واسطاده و ما داریم عبادت میکنیم، تصور بکنیم اون عبادت چطور عبادتی میشود. فرمودن پیامبر تعبد الله کانک تراه، این گونه عبادت بکن گویا خدا رو مشاهده میکنی. اگر هنوز به این سیر تکاملی نرسیدی، پس این رو بدان فانه یراک، ذات پروردگار که یقینا تو رو مشاهده میکند، بر اعمال تو، کردار تو، رفتار تو، تفکر تو آگاه است. حضرت دکتر عبدالله فرمودن مبارک باشد برای این مرید که آمده بود و گفته بود که من الحمدلله به درجه احسان رسیدم. فرمودن خیلی مبارک است، اما آیا با همسرت هم همینطوری هستی؟ آیا در خانه هم همینطوری هستی؟ این مرید تعجب کرد، حضرت این بحث نماز هست یا در تمام موارد؟ حضرت دکتر عبدالهی عارفی رحمت الله علیه می فرماین که گفتم نه، این درجه احسانیت و این کیفیت، این که تو خدا رو در هر حال نگاه بکنی یا این تصور در وجود تو باشد که خدا دارد تو رو میبیند، در همه مراحل زندگی هست، در نماز تو، در روزه تو، در اخلاق تو، در رفتار تو، در معامله تو، در گفتگوی تو با همسرت، در رفتار خصوصی خانوادگیت، در همه جا باید اصلاح باشه انسان، در همه جا باید خدا را حاضر و ناظر بداند. اون موقع گفت نه حضرت، هنوز به این درجه احسان فقط من تصور میکردم که رسیدم. حالا همه ما باید تلاش بکنیم، کوشش بکنیم این درجه کمال احسان را در زندگی پیاده بکنیم، پیدا بکنیم، زندگی خود رو شیرین بکنیم با این رفتارها و این چیزهایی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما به ارمغان آمده و میشنویم. گاهی اخلاق رو هم ما متاسفانه بلد نیستیم. حضرت قاری محمد طیب رحمت الله علیه، مدیر دارالعلوم دیوبند، می فرمودند که اصطلاحات هم عوض شده، تعابیر مردم هم عوض شده. امروزه اخلاق رو مردم این می دانند که با کسی که برخورد می کنند لب و لهجه خود رو درست بکنند، فقط مخلص شما هستیم، قربان شما، خیلی تشکر، زبان شیرین رو استفاده کردند، حتی برای این کلاس می روند، آموزش می بینند، کتاب ها هست، چطور ما با دیگران مراوده داشته باشیم، رفتار بکنیم، تصنعی آمده دم مغازه طوری با اون برخورد می کند گویا برادر، با اون سلام و علیک و قربان و صدقه چار قدم اون طرفتر می روید، چار تا فوش نثارش می کند. در جلو طور وانمود می کند که برادر نسبی هست، اما هنوز دور نشده دارد بدی های اون رو بیان می کند. این آقا اینقدر بد است، اینقدر خرابی دارد، فقط ظاهر. فرمودن این کجا اخلاق است؟ این خودش عین بد اخلاقی هست. این که انسان فقط تظاهر بکند، ریاکاری بکند، فقط ظاهر رو بسازد، اما قلب و درون او پر از نفرت و حسادت و دشمنی باشد، این اخلاق نیست. این باید پیش یک نفر برود اصلاح بکند خود رو، این بد اخلاقی خود رو درست بکند. اخلاق یک کیفیت درونی هست، یک کیفیت تصنعی نیست که ما به زور خود رو خوب نشان بدهیم. این به زور خوب نشان دادن، این خودش مرض مشهور شدن است، برای جاه است، حب نمایش است. و اخلاق واقعی این است که از درون اصلاح انسان اصلاح بشود. این غمخواری و این محبت با مخلوقات خدا در دل انسان باشد و اثرات اون در اعضا و جواره انسان، در زبان انسان، در گفتار انسان نمود پیدا بکند. از درون با همه انسانیت انسان محبت داشته باشد، غمخوار تمام انسانیت باشد، برای آخرت اونها، برای درگیر شدن با عذاب آخرت، برای هلاکت حالت دنیایی و اخروی اونها غمخواری داشته باشد. این رو میگوین اخلاق، اخلاق خوب. با خانواده باید انسان از درون محبت بکند. محبت انسان زبانی نباشد، طوری محبت و کیفیت رو در درون اظهار بکند، با از درون با خانواده محبت داشته باشد که وقتی با زبان میگوید اون طرف خود به خود اون کشش و احساس رو بپذیرد. متاسفانه گاهی این اخلاق زبانی فقط برای بیرون است، در داخل خانواده محیط سردی برقرار است، حتی حاضر نیست همین زبان خود را آقا درست بکند. الله جل جلاله درباره زندگی زناشویی میفرمایند که وعاشروهن بالمعروف، ای آقا کوشش بکن با خانم خود رفتار نیکو داشته باشی، اخلاق خود رو درست بکن، رفتار و منش خود رو درست بکن. حتی اشاره نموده فإن کرهتموهن، گاهی بله ممکن است یک خرابی هایی هم داشته باشد، یک ایراداتی هم داشته باشد. گاهی جوان می آید می گوید دل من از همسر من سرد شده، علاقه بون ندارم، این عیب رو دارد، این مشکل رو دارد، این مشکل رو دارد. خب هیچ انسانی بدون مشکل نمی شود در این دنیا، هیچ کس کامل کامل هم نیست و هیچ کس ناقص ناقص هم نیست. هر کس با هر عیبی که دارد در اوی خوبی های وجود دارد در این دنیا. قانون دنیا این است. اون آخرت است که خوب کلن جدا هست و بد کلن جدا هست. در دنیا مخلوط خوب و بد هست. خداوند می فرماید فإن کرهتموهن، اگر زبان اون خانم یک مقدار اشکالی دارد، رفتار اون درست نیست، یک مقدار از نظر عقلی رفتاری به شما نمی خورد، چهره خوبی ندارد، الان که حلال یک دیگر شدید دیگر باید محبت اون رو در دل بیاورید. اگر یک وقت یک کدورتی هست اون رو فراموش بکنید، خوبی های این خانم رو بیاد بیاورید، اون صفات نیکی که در وجود این هست اونها رو متذکر بشوید. فعصا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، گاهی بله در نگاه شما یک ایرادهایی دارد، اما سبب اصلاح شما، سبب ساخته شدن شما، سبب ترقی شما در دنیا و آخرت امین خانم ممکن است بشود. ذات ذوالجلال بیان میکنند که اگر شما تأمل کردید، خوبی های این رو به نگاه خود آوردید، محبت این رو در دل آوردید، خداوند خیر کثیر رو به شما عنایت میکند. وقتی خداوند میگوید شما بنده تأمل بکن، ای بنده این کمبود بنده من رو به نگاه نیار، من بیشتر به تو میدهم، یک خیلی به تو عطا میکنم، خیلی که ذات پروردگار بدهن کمش زیاده هست. و وقتی خداوند بیان میکنند خیرن کثیرا، مفسر نوشتن بعضی مفسرین که اولاد صالح خداوند عنایت میکند، یک نگرش درستی عنایت میکند، آرامش رو در زندگی اون میآورد، اون آقایی که کوشش بکند، تلاش بکند، تحمل بکند، خوبی های همسر رو در نگاه خود بیاورد. الله جل جلاله جنت رو نصیب میکند، اون رو از آفات دنیایی حفاظت میکند. اینها رو باید مد نظر داشته باشیم، اینها رو بزرگ بکنیم. اگر دنبال نکته چینی باشیم، دنبال بزرگ کردن اختلاف باشیم که مشکلات روز به روز بیشتر می شود، به جای اینکه تفاهم بیاید اون زندگی باعث از هم گسیختن می شود. فرمودن در کنار اینکه به زن باید توجه بشود، با او خوش رفتاری بشود، در نان و نفقه اون کوتاهی نشود. حضرت مولا اشرفی طالبی می فرمان دست اون رو هم پر نگه بدارید، آقایون توجه بکنن به اندازه درآمدی که دارن، یک پول توجیبی خرجی چیزی در دست زن قرار بدن، علاوه بر این مسائلی که برای خرج و نفقه خانواده است. این رو حضرت مولانا اشرفی طالبی میفرمان که لازم و ضروری هست. گاهی نیازی خانم دارد، ممکن است شرم و حیا بکند که این رو بیان بکند، این پول اضافی رو یک خرجی ماهانه به دست خانم بدن و از اون نپرسن این رو برای چه میخوایی، در کجا میخوایی خرج بکنی. الان متاسفانه گاهی یک صحبت هایی به گوش میرسد که مناسب نیست، سختی بر روی خانواده انجام دادن، توجه نکردن به نیازهای مادی و معنوی خانواده، مشکلاتی رو بار می آورد. زن خودش پول اضافی حتی از شوهر نمی خواهد، حقوقی دارد، درآمدی دارد، ارثی از پدرش به او رسیده، شوهر چهار دست و پا روی اونو گذاشته و اجازه نمی دهد همین پولی که مال خود خانم از برای خودش خرج بکند، حالان که اون چیزی که خود زن حاصل کرده، به دست آورده، مال خود خانم هست، اجازه خرج اون رو دارد. علاوه بر اون شوهر باید توجه بکند، به اون رسیدگی بکند. فرمودن که مفتی تقی عثمانی حفظه الله که خرج نمودن برای خانه و خانواده تا چه اندازه باشد، آیا اسراف یا این که انسان خرج بکند این جزء اسراف می شود یا نه، فرق این دو چی هست. فرمودن ما چند مسئله داریم، چهار مسئله در بحث این که انسان شناخت پیدا بکند، در بحث این که این خرجی که من می کنم آیا اسراف است یا لازم هست. فرمودن مخارجی که برای خانه انسان هزینه می کند چهار مرحله دارد، یکی رهایش است، یکی آسایش است، یکی آرایش است و یکی نمایش. فرمودن رهایش اون حد اقل امکاناتی که برای زندگی لازم هست، فراهم کردن خانه جدایی، این رو هم مد نظر داشته باشید. تأکید بزرگان این است که آقا پسری که ازدواج میکند کوشش بکند خانه مستقلی برای خود فراهم بکند، حالا چه توانایی دارد خانه بخرد و بسازد، چه خانه رو اجاره بکند، عروس رو به همراه مادر شوهر در یک جا قرار دادن خودش باعث اختلاف است، خودش باعث کدورت هایی است که در بین اینا به وجود می آید و اختلافات رو دامن می زند. یک جای حداقلی رو فراهم کردن این اسراف نیست، این رهایش است. دومین مرحله آسایش است، یعنی امکاناتی رو فراهم کردن در حد نیاز و ضرورت خانواده، این جایز است و ممانعتی ندارد، در اسراف داخل نیست. اما یک وسایلی از خانه گرفته، خب خانه رو رنگ و روغنی بزند، وسایل آرایش یعنی تزئینات در خانواده استفاده کردن، دکوری باشد، خانه رو مزین کردن با فرش بهتری به اندازه توانی که شوهر دارد، آرایش خانه در حکم اسراف نیست، در حد نیاز برای اینکه استفاده از اون مالی که الله جل جلاله داده اون رو استفاده کردن بدون اینکه قصد اون نمایش باشد، برای اینکه استفاده بهتری بکند، آسایش بهتری داشته باشد، ممانعتی ندارد. چهارمین مرحله نوشتن نمایش است. آقا یک خرجای اضافی در خانه میکند که دیگران ببینند، دیگران تعریف بکنند، پوزی بدهد جلوی دیگران، ادعایی بکند، خودی نشان بدهد، این در اسراف داخل هست و این خطرناک است. اینها بستگی به نیت و معیار خانواده دارد که ظاهرا وقتم رو به اتمام است. دعا بکنیم که الله جل جلاله به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم حقوق یک دیگر را رعایت بکنیم و قانون خانواده قانون گرمی بماند، اولاد صالح تربیت بشود و سنگ بنای جامعه ما درست بشود انشاءالله. بحث دیگری هم که تذکر دادن، الحمدلله در فصل بهار تا حدودی بارندگی های خوبی بود و انشاءالله امیدواریم که الله جل جلاله برکات ظاهری و معنوی خود رو بر این منطقه و تمام بلاد اسلامی عنایت بکند. اما با همین وجود هنوز اون معیار بارشی که در سالهای گذشته بوده هنوز ما کمبود داریم و مهمترین مسئله باید مسئولین نماینده منتخب دنبال این باشن که این قولهای سنتی که در منطقه هستن، معادن رو، شرکت‌های مختلف رو، این کارخانجات فولاد و اینها رو پاسخگو بکنن و نگذارن که از آبهای زیرزمینی و این میراث گذشتگان و اون چیزی که مال منطقه است بیرویه استفاده بکنن، راه‌های متبادل برای خود پیدا بکنن و آب این منطقه رو به یغما نبرن. در کنار این مردم هم باید کوشش بکنن که مدیریت مصرف آب رو داشته باشند، طوری مصرف بکنن که خدای نکرده اسرافی نباشد و در این فصل گرما دچار کم آبی و خدای نکرده قطعی آب نشویم. خداوند به همه ما توفیق عمل با اخلاص کرامت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.